خب همیاران عزیز ارجمند، صدای ما از رادیو همراه پخش میشه، بنده و خانم فرهود خانم. الان این رادیو فکر میکنم هنوز یک نه قطعا هنوز به یک هفته نرسیده، ولی خوشبختانه استقبالی که از این رادیو شده بی سابقه است در تاریخ رسانه ها، بی سابقه. کافیست نگاه بکنید به کنتور اینترنت و همینطور نگاه کنید به فیسبوک تا متوجه بشید که چه تعداد هموطنان ما در قطب‌های ایران نشین در سراسر جهان دارن این برنامه های این رادیو رو گوش میکنن. از این بابت ما به خودمون میبالیم از اینکه شما از همون روز نخست و ساعات اولیه پشتیبان و حامی ما بودید. خیلی دیگه احساس غرور میکنیم. تا لحظات دیگر میریم به سراغ آقای دکتر اسماعیل نوریالا، عجیب شاعر، نویسنده و منتقد. این بار از طریق آقای دکتر نوریالا میخوام آشنا بشیم با یکی از چهره‌های برجسته ادبی، یعنی خانم فروغ فرخزاد. اونجا که من میدونم آقای نوریالا از نزدیک فروغ رو دیده بودن، درباره آثار او بارها مطالبی نگاشتن. این نظر دکتر نوریالا درباره فروغ چیست؟ چه شناختی از او دارن؟ و چه شناختی از خاندان ادبی ما؟ هر هفته میریم از با همراه آقای نوریالا به سراغ خانواده های ادبی ایران و شعر های برجسته ای که در شکل دادن به ادب امروز، شعر امروز، سینمای امروز نقش خیلی مهم می داشتن.
KSWD FM HD3 Los Angeles. شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت www.radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو از طریق دستگاه GLViz و سایت glviz.com نیز قابل دریافت است. اپ تیونین اکنون فعال بوده و اپ‌های اندروید، آیفون و GLViz به زودی در دسترس شما خواهند بود. تا آن زمان برای تلفن‌های همراه از سایت radiohamrah.com به طور مستقیم استفاده نمایید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی، صفحه یا پیج رادیو را ریفرش کنید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه، با وجود به کارگیری روش‌های ذکر شده با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت radiohamrah.com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
ماندگار است. همینان هم چیزی به نوروز باقی نیست، نوروز همین دوره برهاست. اما اجازه که بریم به سراغ آقای دکتر نوریالا. دکتر نوریالا درود بر شما. درود بر شما.
بگم که من به سختی صدای شما رو میشنوم، اینه که اگر نتونم پاسخ سوال رو بدم بخاطر اینکه نشنیده
باشه. ارتباط برقرار شد، من صداشون نمیشنوم. دکتر نوریالا خب یه بار دیگهشون رو بگیرید، فکر کنم قطعه چیه.
من صدای شما رو میشنوم به سختی.
همینانم ارتباط ما ظاهرا میشنون. آها رو خطم. دکتر رو خطید؟
بله آقای میبودی، من روی خط هستم ولی صدای شما رو به سختی میشنوم.
خب الان چی؟ الان خوبه صدای من؟
آه الان خوب شد. خب
چقدر خوشحالم صدای شما رو میشنوم از طریق رادیو همراه برای نخستین بار، دومین بار، برای دومین بار.
بله.
آقای دکتر نوریالا هر چی کار میکنن که یه جوری ما رو بکشن به قلمروی سیاست. من ترجیح میدم دکتر نوراللهی رو برگردونم به دوران جوانی خودش که میدونم با بسیاری از بزرگان ادب و فرهنگ با حشر و نشر داشت از همون دوره جوانی، و میدونم که شما با فروغ هم آشنایی داشتید. اولین باری که فروغ رو دیدی کی بود دکتر نوراللهی؟
امروز میخوام راجع به فروغ صحبت کنم.
بله امروز راجع به فروغ.
عرض کنم حضورتون که من اولین بار خیلی جوان بودم، شاید مثلا 15 سالم بود یا 16 سال. عرض کنم که مجله روشنفکر منتشر میشد که سردبیرش زنده‌یاد ناصر خدایار بود.
خب
و من شعری گفته بودم و رفتم که عرض کنم ببینم که آیا ناصر خدایار این شعر رو در نشریه خودش منتشر میکنه یا نه. و عرض کنم که
بس با ترس و لرز
رفتم تو و سلام کردم، و ایشون هم آدم هم خوش قیافه‌ای بود هم خوش رو، و عرض کنم که مهربان سلام کرد و گفتش که بفرمایید. من گفتم که من شعری گفتم آوردم ببینم شما میپسندید یا نه. خب ایشون شعر رو از من گرفت که بخونه، در باز شد و دو نفر آمدن توی، خانم آقا آمدن تو، و ناصر خدایار دیدم که با یه حالت آشفته اونا رو نگاه کرد و سلام علیک کرد و اینها، و بعدن من فهمیدم که این خانم آقا فروغ فرخزاد و نادرپور بودن، که اون موقع عرض کنم که فروغ از شوهرش جدا شده بود و با نادرپور بودن. و خب ما میدونیم که قبل از اون ناصر خدایار هم با فروغ خیلی ارتباط داشتند و بسیار فروغ رو دوست می‌داشت، اما فروغ باهاش عرض کنم که کنار نیامده بود. در نتیجه اصلا یادم نیستش که اینا چی گفتن به هم دیگه، ولی وقتی که از اونجا رفتن بیرون من دیدم ناصر خدایار حالش خیلی منقلبه و اصلا فراموش کرده که اونجا من نشستم، و من آمدم عرض کنم که از اتاقش بیرون و اون رو خلوت در خلوتش تنها گذاشتم. این اولین برخورد من بوده. فروغ عرض کنم که یک زن بسیار پر سر و صدا و شیطون بود، یعنی اون همون انرژی که مثلا بعدن مردم ایران در فریدون فرخزاد دیدن به طور ژنتیک تو تمام این خانواده بود، همشون پر از شلوغی و قوقا و اینها بودن. و عرض کنم که این گذشت، این اولین باری بود که این دوتا شاعر رو و ناصر خدایار و ستایی رو با هم دیگه این مثلث رو من دیدم. خب تمام شایعه هام در شهر بودش، ما هم که علاقمند به مسائل ادبی و اینها بودیم میدونستیم که یه چنین روابطی اونجا برقراره. اما چند سالی گذشت، فروغ عرض کنم که رفتش و نمیدونم چجوری با ابراهیم گلستان آشنا شد و شروع کرد در استودیوی او کار کردن. و دیگر بار که او رو دیدم شاید مثلا سال 1339 بود یا 40 بود که آقای فرخ غفاری عرض کنم که کانون فیلم ایران رو درست کرده بود، و سه‌شنبه ها عرض کنم که در اونجا فیلم هایی رو از سینمای موج نو و نمیدونم به هر سینمای خیلی جدی دنیا رو می آوردن اونجا نشون می دادن، و ما هم پای ثابت اونجا بودیم، و در این حال فروغ فرخزاد هم همیشه اونجا می آمد. اولین باری که من مستقیماً با فروغ فرخزاد صحبت کردم فکر می کنم که سال مثلا 1342 بود، یا نه سال 1343 بود، که فروغ کتاب تولدی دیگر رو منتشر کرده بود.
یعنی شما 23-24 سالتون بود؟
بله.
شما 23-24 سال داشتید؟
من متولد 21 بودم دیگه، وقتی 1343 یعنی میشه که مثلا 22 سالم
22 سال. خب
بله. ما اون موقع دیگه دانشجوی دانشکده ادبیات بودیم رشته زبان انگلیسی و در اونجا ما سه تا همشاگردی بودیم، یکی من بودم، یکی زنده‌یاد نادر ابراهیمی بود و یکی هم باز زنده‌یاد مهداد صمدی. و در اونجا هر کدوم از اینها دوستان دیگری رو هم به گروه ما افزوده بودند و ما شروع کرده بودیم با همدیگه کار کردن و تصمیم گرفته بودیم که بیاییم و در مقابل نشریات عرض کنم که جا افتاده و سنتی اون موقع ما بیاییم نشریه خودمونو در بیاریم. در نتیجه یادمه که نشستیم با هم صحبت کردیم، رفتیم با چاپخونه‌ای صحبت کردیم، معلوم شدش که هر شماره نشریه ما که بعدم به صورت کتاب در می آوردیم، به خاطر اینکه اگر به صورت مجله در می آوردیم باید امتیاز مجله می داشتیم، به صورت کتاب مثلا قرار شدش که هر ماه یه نشریه در بیاریم، گفتن 1000 تومان خرجش میشه و ما شروع کردیم عرض کنم که دوستان دیگه ای رو پیدا کردن و قرار شد هر کدوم ما ماهی 100 تومان بدیم و اگر 10 نفر شدیم که البته بعدا 13-14 نفر شدیم شروع کنیم این نشریه رو در آوردن. و عرض کنم که من یادم نیست که مهداد صمدی چگونه با فروغ فرخزاد آشنا شده بود، اما در اولین شماره اون نشریه ما که اسمش طرفه بود، طرفه به معنای نو و تازه، عرض کنم که در اونجا یک مقاله ای راجع به فروغ نوشت و تحول فکری که از چهارپاره سازی های قبلی مثل دیوار و اسیان و اینها در اون کتاب ها چاپ کرده بود، حالا یک پریده بود به حوزه شعر نیمایی. مهداد صمدی عرض کنم که یکی از شاگرد اولای دانشگاه نفت بود که فرستاده بودنش به انگلیس، اما وسط کار درس رو ول کرده بود و برگشته بود. بسیار به ادبیات انگلیسی آشنا بود و با نقد ادبی هم خیلی آشنا بود، یعنی یک برجسته ترین چهره ای بود که بین جمع ما بود و او برای فروغ گفته بودش که ما یه همچین جمعی داریم و غیره، و فروغ عرض کنم که یک بار همه ما رو به خونه خودش دعوت کرد. سال همون 1143 بود،
مستقل زندگی میکرد.
ما رفتیم به خیابان من منطقه احتشام و دوله فکر میکنم بود یا احتشامیه در شمال تهران، در اونجا یک آقای ابراهیم گلستان یک استودیوی بزرگ فیلمسازی داشت که فروغ در اونجا کار میکرد و فیلم عرض کنم که خانه سیاه هست خودش رو در مورد جزامخانه مشهد ساخته بود. و خلاص شبی رفتیم خونش و بسیار عرض کنم که ما رو تشویق کرد به عنوان این که شما یه نسل جدیدی هستین و کارهای جدیدی دارین. از بین ماها بسیار به احمد رضا احمدی توجه داشت و میگفتش که این شاعر خیلی خوبی خواهد بودش. و از اون به بعد دیگه ما مرتب فروغ رو تقریبا میشه گفت هر شب میدیدیم، یا اینکه میامدش به کافه نادری، چون ما ظهر را معمولا پاتوق بچه ها کافه فیروز بود که یه کمی از کافه نادری به طرف غرب میرفتیم زیر سینمایی که اونجا قرار داشت تو خیابون نادری، اما کافه نادری محل پاتوق شبانه روشنفکران بود و فروغ هم گاهی سر میزد به اونجا، گاهی هم مثلا اگر که چند نفر ما رو میدید دعوت میکرد یه خورده باز اونورتر یه رستورانی بود، حالا اسمش هم یادم رفته، سر خیابون قوام سلطنه میرفتیم اونجا مثلا شامی میخوردیم و اینها.
ریویرا؟
بله
ریویرا یه قوام سلطنه.
بله بله ریویرا درسته. یادمه که شبی بودش که من رفتم کافه نادری و زنده یاد سیروس تاهباز اونجا بود. سیروس تاهباز نشریه در می آورد به نام آرش و نشستیم با هم دیگه شروع کردیم صحبت کردن و آبجوی خوردیم و اینها، بعد گفتش که قرار دارم که فروغ رو ببینم و بعد از چند دقیقه فروغ آمد و آرش چیز تاهباز دست کرد توی کیفش و نشریه آرش رو که تازه در آمده بود از کنم که در آورد و داد به دست فروغ و من توی اون شماره شعر مشهور فروغ بودش که نمیدونم اسمش یادم نمیاد، ولی این بودش که فاتح شدم، بله فاتح شدم، خود را به سفت رساندم، که درباره به خود مسخره کرده بود ابراهیم صحبای شاعر و غیره، و فروغ همینطور با ولع این مجله رو ورق میزد و این بچه ها عرض کنم که ذوق کرده بود. دیگه از خاطراتی که دارم این بودش که چندین بار با هم دیگه رفتیم به تماشای عرض کنم که تئاتر در نمایش در تئاتری که بعد اسمشو گذاشته بودن 25 شهریور در نزدیک پارک شهر تهران بود و بعد آل احمد در یکی از مقالات نوشته بودش که آقا این اسما چیه رو این چیزا میذارید، من اینجا رو اسمشو میذارم تئاتر سنگلج. و از اون به بعد مردمم یعنی کسانی که اهل تئاتر بودن و غیره میگفتن که تئاتر سنگلج. در اونجا هم یه پاتاقی درست شده بودش که نمایش‌هایی رو که به خصوص گروه تئاتر ملی می‌گذاشتن از کنه که اونجا نمایش می‌دادن و بعد از نمایش من حالا مثلا شده بود سال 1344 من شده بودم سردبیر مجله نگین که زنده یاد دکتر عنایت اون رو منتشر می‌کرد. من سال اول اون مجله به دعوت ایشون خردبیری و دوندگی های نشیه رو برای عهده داشتم و قرارمون رو اینطور گذاشته بودیم که از ساعت که میاییم یا از کانون فیلم که میاییم بریم عرض کنم که در یه هتلی بود روبروی سفارت امریکا، فکر میکنم اسمش کاسپیان بود و یه گروهی از همین دوستان ما و آقای یدالله رویایی و اینها اونجا جمع می شدیم و راجع به اون تئاتر یا فیلم صحبت می کردیم و من مطالب رد و بدل شده رو عرض کنم که رفت و رفت می کردم و در نگین منتشر می کردم که الان اگر سال اول مجله نگین رو کسی داشته باشه اظهار نظرهای فروغ فرخزاد در مورد نمایش ها و فیلم ها رو اونجا می تونه ببینه. عرض کنم که از خاطرات دیگهی که میتونم براتون نقل بکنم یکیش مربوط بود به این که به نظر میرسید رابطه فروغ و آقای ابراهیم گلستان رابطه پر از فراز و نشیبی بودش. خب دیگه کتاب عرض کنم که تولدی دیگر رو هر کس که میخوند میدید که یک کتاب است، شعر عاشقانه است که در واقع مشخصا خطابش به آقای ابراهیم گلستان. اما آقای ابراهیم گلستان خب زن بچه داشت و عرض کنم که فخری خانم خانومش بسیار خانم خوب و مهربانی بود و عرض کنم اهل نقاشی و اینها بود و در نتیجه همواره تو مجالس گلستان با فخری خانم ظاهر می شدن. البته سالها بعد از هم جدا شدن، فرزندانشون هم که خب کاوه گلستان بود و دخترشون و فروغ می دونید در اون اطراف چیز در اطراف استودیوی گلستان چند تا خونه وجود داشت که متعلق به همون کامپلکس بود که مال آقای ابراهیم گلستان بود. فروغ تو یه دونه از اون خونه ها زندگی میکرد و هر وقت که ما رو دعوت میکرد خونهش عرض کنم که ما که میرفتیم اونجا احساس میکردیم که دو قدم اون برتر گلستان هم در ساختمون اصلی داره زندگی میکنه و به نظر میرسید که هر چقدر زمان میگذشت این رابطه رابطه تلختر بلا تکلیف عجیبی شده بود. من یادمه که وقتی که آقای سیروس تاهباز تصمیم گرفتش که با خانوم پوران صلح کل از کنم یا صلح کل ازدواج بکنه و مجلس عروسیشون رو در هتل ونک گرفتند. اون شب فروغ حالت خوشی نداشتش و شروع کرد مشروب خوردن و بعد یک مرتبه شروع کردش و عرض کنم که با صدای بلند آواز خوندن، از این آهنگای جاهلی هم میخوندش، مثلا اون وقت که از هند آمدم و اونم چیچی و این حرفا، خیلی هم تنس و عصبی بود و همه که از این شعرها میخوند یا میگفت لبهاشون هم قنچه کرده بود، مثل تروبچه کرده بود از این چیزا. و کاملا میدیدم که ابراهیم گلستان بسیار عصبانی هستش و بازوشو گرفتش بردش یه کناری، ولی اون بازو دست گلستان رو زد کنار و آمد به من، به ماها گفتش که بچه ها بریم دیگه. و عرض کنم که بین بچه ها من یه اتومبیل عرض کنم که بنز 180 قدیمی داشتم، بقیه بچه ها ماشین نداشتن، بنابراین همه سوار ماشین من شدن و رفتیم به طرف عرض کنم که تجریش اونها. و فروغ اول خب همین آهنگا و اینا رو تو ماشین میخوند، ولی بعد حالش دگرگون شد و گفتش منو ببرین بزنین خونه.
آقای نوریالا یک لحظه جزوی آگهی ها رو گوش بکنیم.
خواهش.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-2144 عضو 08 ایرانیان.
کامپیوتر دیگه حمله میکنه خودش اتوماتیک. برای پخش آگهی ها داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر اسماعیل نوریالا، منتقد، ادیب و سینماگر، درباره زندگی شادروان فروغ فرخزاد. خب میفرمودید.
بعد عرض میکردم که هر حال این رابطه روز به روز به نظر من پرتشنجتر میشد و فروغ هم عصبی تر و ناراحت تر به نظر من میرسید. دو تا خاطره دیگه ای هم که از فروغ دارم، یکیش مربوط میشه به این که منو از کنم که احمدی و خسرو گل سرخی و فروغ فرخزاد نشسته بودیم در باز حال یکی از این کافه‌هایی که من اسمش یادم رفته، ولی در خیابون شاهرضا نزدیک چهارراه پهلوی بود، یه هتلی بودش که اونجا زیرش کافه‌ای داشت، نشسته بودیم داشتیم صحبت میکردیم. علت صحبتمون هم این بود که خسرو گل سرخی توی
هتل ورسای
آیندگان کار میکرد،
هتل ورسای
ادبی اون رو میگردوند و دوست داشتش که با شاعران و اینها عرض کنم که گفتگو بکنه. با خود منم یه گفتگوی کرده بود و در اون صفحه ادبی آیندگان چاپ شده بود. بعد از من و احمد رضا خواستش که یه طوری او رو با فروغ فرخزاد آشنا بکنیم که با او هم مصاحبه انجام بده. در نتیجه توی اون کافه قرار گذاشته بودیم، نشسته بودیم و داشتیم صحبت میکردیم که یک آدم واقعا انگار از تو سیم فارسی در آمده بود، با کلای عرض کنم که شابکا و قیافه جاهلی و سیبیل های بلند از در کافه آمد تو و همینطور که از میز ما، از کنار میز ما رد می شد، چشمش به فروغ فرخزاد افتاد و مکس کرد و ایستاد و گفت اه فروخ خانم چطوری، کجایی، فلان، دیگه سراغ ما رو نمیگیری از این چیزا. خیلی بلند زننده ای صحبت میکرد و عرض کنم که فروخ وزیر گریه بی اختیار و با هم گفتیم که آقا مزاحم نشین. گفت چی مزاحم نشین، جوجه ها فلان اینا. و دعوا را افتاد و عرض کنم که خسرو گل سرخی هم با کله زد تو دماغ یارو و منو عرض کنم که احمدزا هم فروغ رو از کافه خارج کردیم و بردیم، دیگه نفهمیدم که چی شد. یکی از صحنه های عجیبی بود که من خودم شاهدش بودم. عرض کنم که سه‌شنبه ای که شاید مثلا 24 بهمن ماه بود، این تاریخ خوب به یاد من مونده به خاطر اینکه اون موقع خواهر من پرتوی نوریالا همسرش با محمد علی سپانلو با هم ازدواج کرده بودن و پرتو عرض کنم که حامله شده بود و رفته بود بیمارستان برای زایمان و ما شب قبلش رفتیم، سه‌شنبه بود، رفتیم به همین کانون فی و فروغ هم آمده بود و یک لباس سیاهی تنش کرده بود و صاف هم آمد سراغ ماها و واسطه صحبت کردن و اینها و ما نمیدونستیم که این آخرین بار که فروغ رو میبینیم، به خاطر اینکه فرداش من و زندیات قفار حسینی که بعدن توی قتل‌های زنجیره‌ای کشتنش توی اداره با هم دیگه همکار بودیم، یه اتاق داشتیم و روبروی هم میشستیم، ما دیدیم که احمدرضا احمدی آمد با یک روزنامه تهران ژورنال، روزنامه‌ای بودش که به زبان فرانسه در تهران منتشر میشد و آمد و با نگرانی تو گفتش که اینجا یه مطلبی راجع به فروغ نوشتند اما من نمیتونم بفهمم چیه چون به فرانسه نوشتند و قفار حسینی فرانسه بلد بود و خودش آماده میکرد که برای گرفتن دکتراش بره به پاریس. گفتش بده ببینم و دیدیم تیتر درشتش این بودش که فروغ مرد، یعنی که فروغ مرد، فروغ و این رو که ترجمه کرد خب خیلی حالت عجیب غریبی بودش و به خصوص احمدرضا احمدی به شدت شروع کرد گریه کردن و بعد معلوم شدش که بله تصادف اتومبیلی شده و او از پشت رول پرت شده و سرش خورده به لبه جوی آب و عرض کنم که کشته شده. و روز بعدش ما اون شب رفتیم به بیمارستان، پرتو فارغ شده بود و پسرش سندباد رو به دنیا آورده بود و در یعنی مرگ فروغ و تولد سندباد یه جوری با هم دیگه قاطی شد که هنوز هم هر سال به 24 و 25 بهمن که میرسیم این دوتا با هم تداعی میکنن در ذهن من. و بعد رفتیم به گفتن که عرض کنم که تشییع جنازه فروغ خواهد بود و از پزشکی قانونی انجام خواهد شد. من و احمد رضا و عرض کنم که آقای مسعود کیمیایی و خواهر مسعود کیمیایی که او اتومبیل آورده بود با همدیگه عرض کنم که رفتیم به پزشک قانونی که ببینیم که جریان چیه. وقتی رسیدیم دیدیم که تمام خیابون روبروی پزشکی قانونی که بین پارک شهر و پزشکی قانونی بود از جمعیت پره. من اصلا این همه جمعیت رو به مناسبت مرگ یه نفر ندیده بودم و اون وسط هم جلوی در پزشکی قانونی یک آمبولانس سفیدی ایستاده بود و ما هم رفتیم کنار جمعیت رو دیدیم که فروغ رو آوردند، در واقع توی یک دونه قالیچه پیچیده بودنش و بردن گذاشتن توی عرض کنم که آمبولانس و ما گفتیم که خب اینو کجا میبرن که دفنش کنن، دیگرون گفتن میرن قبرستان ظهیرالدوله. ما تا اون موقع نمیدونستیم قهرمان این قبرستان در کجا هست، بنابراین تصمیم گرفتیم که دنبال عرض کنیم که آمبولانس بریم به ببینیم اون کجا میره. آمبولانس رفت و رفت به طرف شمرون، خیابون قدیم شمرون رو که حالا بهش گویا میگن خیابان شریعتی، گرفت و رفت به طرف بالا به خیابان دولت که رسید، عرض کنم که اونجا یه سینمایی بود به نام سیلور سیتی تصور میکنم، در کنارش یه خیابانی بودش که پیچید توی اون خیابون. خب ما هم که بلد نبودیم، ما هم دنبال اون پیچیدیم، دیدیم این رفتش رو پس از یه مسافتی یه امامزادهی اونجا بود و که بعدن فهمیدم اسمش از امامزاده اسماعیل و رفتش اونجا. خب ما رفتیم دنبالش، ولی بقیه کسانی که جلوی پزشک قانونی بودن گویا زهیر الدوله رو بلد بودن و همه رفته بودن اونجا. بعد این دادندهه از سیر پیاده شد، روی خود اطرافش رو نگاه کرد و گفتش که شماها قمخش این خانومین؟ ما گفتیم نه، ما از دوستانشون هستیم و اینها. گفتش که از پله‌هایی بود رفت بالا و یه خانوم پیری رو چادری رو آورد بیرون با خودش و گفتش که این خانوم قراره که این مرحومه رو نمیدونم بشورند و کفن و دفن بکنن و بعد ببریمش رئیس الدوله. و چیز این خانوم هم مثل این که هیچ کسی خبرش نکرده بود، بنابراین میگفت من نه نفت دارم نه پنبه. یه فضای ماکابر سورئالیستی به وجود آمده بود. برف رو زمین نشسته بود این قبرستون سفید، ما چند نفر ایستاده بودیم کنار این آمبولانس و حالا این پیرزن آمده بود بالا پله ها میگفت من نه پنبه دارم نه نفت. و این راننده یه آمبولانس گفتش که خلاصه باید اینو یه جوری تهیه کنید. به هر کیمیایی عرض کنم که و احمد رضا رفتن به این که پنبه و نفت تهیه بکنن. بعد راننده به من گفتش که آقا بیا سر این قالیچه رو بگیر ببریمش توی مردشور خونه.
عجب.
و خب منم واقعا هم مسئله مرگ بود هم مسئله فروغ بود هم همین چیزا، خیلی فضای بدی بود. و هر رفتیم قالیچه رو که بگیریم و ببریم و بذاریم روی اون سنگ مدشور خونه، این قالیچه وقتی که گذاشتیم قالیچه که کنار رفت، من دیدم که عرض کنم که پای راست فروغ از دو جا شکسته بود و استخونش زده بود بیرون و حالم بد شد و از توی اونجا آمدن بیرون. و بعد دیگه خب اینا رفتن و پنبه و نمیدونم نفت آوردن و غیره. و بعد دو مرتبه گذاشتیم فروغ رو توی آمبولانس و رفتیم به عرض کنم که زهیر الدوله. برای من جالب این بودش که واقعا سوزن مینداختید توی زهیر الدوله پایین نمی آمد. اینطور جمعیت دو پشت اونجا جمع شده بودن و من همش یاد فروغ بودم که یک بار تعریف میکرد برای ما مرگ نیمایوشیج رو که در سال 1338 اتفاق افتاده بود. میگفتش که وقتی که نیما مرد یه مسجدی بودش در خیابان سعدی از کنم که و از اونجا قرار بودش که ببرنش به نمیدونم امامزاده عبدالله کجا. و میگفت من رفتم که در تشییع نیما شرکت کنم، فقط 8 نفر آمده بودن و ما رفتیم دنبالش و خلاصه کفن و دفنش رو دیدیم. از فاصله سال 38 تا 1345 که فروغ از دنیا رفت، شما میدیدید که شعر نیمایی چگونه عرض کنم که به صورت منفجر شده در جامعه راه خودش رو باز کرده و اون 80 نفر حالا شدن 800,000 نفر آدم. و جالب این بودش که چند تا از شعرهای کهنه سرای ما که فروغ رو مسخره میکردند و شعرهایی در مسخره کردن او میگفتند، حالا آمده بودند و مرثیه های طولانی رو در دست گرفته بودند و بالای اونجایی که فروغ میخواست دفن بشه عرض کنم که میخوندن. چیز دیگه که من به خاطر دارم این استش که وقتی که 40 فروغ رسید، من شده بودم مسئول برنامه صدای شاعر رادیو تهران و یعنی این برنامه بودش که زنده یاد ایرج گرگین درست کرده بود و در یکی از برنامه هاشم با فروغ فرخزاد از کاری مصاحبه کرده بود، فروغ شعراشو خونده بود و اینها و بعدش هم ایرج که رفته بود کنار داده بود برنامه رو به داوود رمزی. داوود رمزی هم چند تا مصاحبه با من انجام داد راجع به شعر موج نو و شعر جوانان و بالاخره گفتش که من نمیرسم این برنامه رو بگردونم، تو حاضری این برنامه رو بگردونی؟ من گفتم باشه و مشغول این کار شدم. در نتیجه به نوارهایی که در آرشیو تلویزیون وجود داشت دسترسی داشتم و خب حالا فروغ فوت کرده بود، من اون نواری رو که گفتگوی ایرج گرگین بود با فروغ رو از کنم که گرفتم و یک کپی از روش برداشتم و با سیروس تاهواز رفتیم به زهیر الدوله و در اونجا لای درخت ها چند تا بلندگو گذاشتیم و یه دستگاهی که نوار رو بسلا پلی میکرد یا کارش انجام میداد و وقتی که جمعیت آمدن توی زهیر الدوله از تمام شاخ و برگ درخت ها صدای فروغ بودش که شعرهای خودش رو میخوند و صحنه جالبی بود و مستاق شعر خودش که تنها صداست که میماند در اونجا عرض کنم که
بخش
به ظهور پیوسته بودش.
تشکر میکنم. گوش میکنیم به صدای فروغ، خاطرات آقای دکتر نوریالا رو شنیدیم، گفتگو با نوریالا.
این همون نواریه که من از رادیو آوردم.
تشکر.
من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه برمی گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران می سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است، به بهانه های ساده ولی که تو در باغچه خانه من کاشته ای و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. آه سهم من این است دادن که به من می‌گوید دست‌هایت را دوست دارم.
شما از ادب مجدد برنامه های ویژه ما رو گوش میکنید از رادیوی همراه، رادیوی که به تازگی تأسیس شد اما خوشبختانه از همون بقایای نخست با حمایت پشتیبانی شما در سراسر جهان جلوگیری شده. از این بابت من خیلی به خودمون میوالی و تشکر میکنیم از مجموعه حمایت های شما. اجازه بدید که از پل آگهی ها عبور بکنیم، بعد میگردیم و برنامه رو پی میگیریم.